صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
درود بر شما جناب کارن، صدای منو میشنوید؟
خانم عرفانی، اسم بنده رو عرضم به حضورتون که فریبرز محمدخانی هستم، با این نام میتونین نام واقعی من رو خطاب.
بسیار عالی. به هر حال شما خودتون رو معرفی کردین به عنوان سخنگوی کمیته براندازی در داخل ایران. سپاسگزارم که مایل بودید با شنوندگان ما و با مردم ایران در این رابطه گفتگو بکنید. اگر ممکنه لطف کنید جناب محمدخانی، شما خودتون رو یه مقدار معرفی کنید برای شنوندگان که بیشتر با شما آشنا بشن. فرزن شما چند سالتونه؟ در چه زمینه تحصیلاتی داشتید؟ آیا پژوهشی دارید در زمینه‌ای که باید براندازی بشه و با کسانی که کار میکنید؟ آیا تجربه‌ای در این رابطه داشتید؟ به چه صورت هستش با شرایطی که الان در ایران وجود داره؟ لطفاً برای ما یه مقدار توضیح بدید که شنوندگان بیشتر با شما آشنا بشن و متوجه بشن که با کسی دارن صحبت میکنن که فقط در مورد این شرایطی که برای الان فعلا پیش اومده احساسی نشده و فقط با شور نمیخواد صحبت کنه و میدونه که داره چه کار میکنه که بشه اعتماد بکنن به صحبت های شما. و اگر کسانی هم مایل هستند که بیان روی خط و سوالی مطرح بکنن، میتونن یا با تلفن استودیو تماس بگیرن. یک بار دیگه شماره تلفن استودیو رو اعلام میکنم: 044-567-2400، و یا اینکه بر من پیام بنویسن. لطفا بفرمایید.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان گرامی. بنده فریبرز محمدخانی هستم، پژوهشگری که در ایران تقریبا مدت 10 سال در زمینه‌های علوم انسانی و اجتماعی فعالیت کرده و تقریبا 15 سالی هم فعالیت سیاسی داشتیم. البته من چند مورد رو اصلاح بکنم در اینجا پیش از شروع هر سخنی. خانم عرفانی، هنوز هیچ کمیته‌ای تشکیل نشده. هنوز هیچ کمیته‌ای تشکیل نشده برای براندازی و صراحت بخوام عرض کنم برای شنوندگان گرامی، من در حال حاضر سخنگوی کمیته براندازی یا آزادسازی ایران نیستم، ولی صحبت هایی هستش که از داخل ایران، نه من، دوستانی که در داخل ایران هستند، فعالین سیاسی که سالم موندن در طی این سالها و وارد معادلات و بازی های جمهوری اسلامی نشدند و ترجیح دادند که به خاطر فقدان انسجام و هماهنگی در اپوزیسیون خارج از کشور و جریح شدن اقدامات جمهوری اسلامی علیه مطالبات به حق مردم ایران که مدنی و آروم و خارج از خشونت بود و به خشونت گرایید از طرف نیروهای جمهوری اسلامی، یک کمیته‌ای تشکیل بشه و اینها هدایت مبارزات مردم رو به عهده بگیرن. قضیه به این شکل هستش. هنوز تشکیل نشده. باید با مردم رو راست بود. باید واقعیت رو به مردم ایران گفت. چون امروز مردم ایران به مرحله‌ای پا گذاشتن که یک بلوغ سیاسی دست جمعیه. شاید تا 2 سال پیش 3 سال پیش جامعه ایران رو یک جامعه توده‌وار می‌شناختند، اما از مبارزاتی که در طول این 40 سال انجام شده، از 88، از کوی دانشگاه، اصلا از کوی دانشگاه که دانشجوها در آن زمان اقدامات خیابانی بسیاری انجام دادن، رفته رفته تا 88 و سپس 96 و 98 و خوزستان 1401 و بسیاری حوادث جانبی، این قوت رو تقویت کرد که مردم ایران به سمت یک بلوغ سیاسی گام برمی‌دارند، یک بلوغ سیاسی که در خاورمیانه کم نظیر هستش، حتی در آسیا میتونم بگم کم نظیر هستش. و امروز ما شاهد این بزرگی و شکوه حرکت مردم ایران هستیم که خود من حقیقت از این اقدامات، از این شجاعت، از این حضور مردم در خیابان‌ها هیجان زده هستم، نمیتونم دروغ بگم، هیجان زده هستم. و اگر مطرح کنم که عوارض عادی هست، چیزی نیستش، یا این رو شبیه به موارد پیش از این بدونم، دروغ گفتم. پس اینها رو مطرح کردم که عرض کنم با مردم ایران باید صادق بود. کمیته ای تشکیل نشده هنوز، ولی صحبت هایی از داخل میاد و من شنیدم و در جریانش هستم. میدونم که این دولت، این کمیته ها در حال تشکیل شدن هست. یک کمیته هم نیست، کمیته های بسیار زیادی هستند و هدف این کمیته ها، این گروه ها که در سراسر کشور پخش هستند، یعنی چکیده سخنشون این هستش: اپوزیسیون به دلیل مدیریت نادرست و پراکندگی و انسجام و درگیری های داخلی نمیتونه صدای ما رو به دنیا خوب برسونه یا دستگرم خوب رهبری بکنه. یعنی الان چیزی که از داخل ایران، صدایی که من هر روز میشنوم به عنوان یک خبرنگار، به عنوان یک پژوهشگر که دغدغه ایران رو داره، صداهای زیادی رو از داخل ایران میشنوم که همه میگن ما رهبر میخوایم، رهبر میخوایم. بالواقع مردم ایران از فقدان انسجام یک اپوزیسیون قدرتمند من در خارج از کشور در رنج هستند و صحبت هایی میاد از درون مرز، شنیده میشه که ای کاش اپوزیسیونی نیم بندی اصلا وجود نداشت تا تکلیف بهتر معلوم میشد. البته بنده قصدم این نیست که تلاش های دوستان را در اینجا در قالب اپوزیسیون های مختلف، چه جمهوری خواه، چه پادشاهی خواه و دیگر گروه های حقوق بشری، حقوق فعالین حقوق زنان و دیگر دسته ها رو بخوام کم اهمیت جلوه بدم، اصلا چنین نیستش و واقعا قابل ستایش هستش. تمام این تلاش ها قابل ستایش هستش. به هر حال سرعت تغییرات از داخل ایران بسیار بیشتر از اقداماتی است که اینجا گروه های تحت عنوان اپوزیسیون در حال انجام دادن هستند. این یک روند طبیعی هستش. نمیخوام کسی رو سرزنش بکنم یا بگم که اپوزیسیون اینجا فاقد کارایی هستش. نه، ما یک ملت هستیم، چه در بیرون چه در داخل، همه دغدغه یک کشور رو داریم در هر قالب فکری، در هر قالب حزبی، قومی و مذهبی، هر گرایشی که باشه. در نهایت معدود آدم هایی پیدا میشن که نخوان دغدغه این رو داشته باشن که کشوری آباد، آزاد و در امنیت داشته باشن با اقتصادی متعالی که مردمش دغدغه نان شب رو نداشته باشن و فساد در اون کم باشه. بسیاری از اهداف یکیست، چه زنان، چه پادشاهی خان، چه گروه های فمینیست، چپ، راست، جمهوری خواه، اهداف حقوق انسانی هستش، حقوقی که یعنی حقوق طبیعی. امروز مردم ایران به واسطه جنبش های سیاسی در خیابان ها نیستند، امروز مردم به واسطه حقوق طبیعی به خیابان ها ریختند. ببینیم یک دختر رو میزنن و به خاطر یک موضوع واهی کشته میشه که برای دنیا اصلا قابل درک نیست چنین چیزی. به اینا میگن حقوق طبیعی انسان ها، حقوق اولیه است. یعنی اینها نمیتونه اصلا ایدئولوژی پشت سرش باشه. متاسفانه در خارج از کشور به دلیل درگیری های ایدئولوژی که بسیار پیچیده، که اگر ما این ایدئولوژی ها و این درگیری های فکری رو بخواهیم بررسی کنیم، پاسخ بدیم، رساله بنویسیم، طبق یک روش علمی مطرح بکنیم، باید صدها سال وقت بذاریم تا ثابت بشه مثلا یک دسته اشتباه میکرده یا یک دسته درست میگفته. و اینها همخوانی با سرعت مطالبات مردم در داخل ایران نداره. به همین دلیل این کمیته ها، این افراد، این گروه ها که به شما میتونم بگم بیش از صدها گروه در داخل ایران هستن که در حال فعالیت هستن، اینها به این نتیجه رسیدن که باید یک کمیته هماهنگ کننده در داخل شروع به هدایت مبارزات مدنی، مبارزات به حق، حالا دفاع از خود باشه یا هر چی که باشه دست بزنن و این کمیته ها رو بسازن یا این کمیته رو بسازن و در خارج از کشور همسو با قسمتی از بدنه اپوزیسیون یا اگر اپوزیسیونی تشکیل میشه صدای اینها باشه و بتوانند همسو پیش برن و به نتیجه برسن. این که عرض کردم بنده هنوز هیچ کمیته‌ای تشکیل نشده فقط برای این هستش که میخوام صادق باشم با مردم، هیچ قولی بنده به کسی از همین حالا نمیدم. پیام‌های زیادی از داخل ایران دریافت میکنیم و این مطرح هستش که آقا ما یک رهبری منسجم میخوایم. بارها شاهزاده رضا پهلوی صحبت کرده و گفته از داخل ایران باشه. من نمیدونم چینش سیاسی اپوزیسیون در قالب پادشاهی خواهان و جمهوری خواهان به چه شکل هستش، ولی تا اونجایی که من میدونم ما چیزی به نام اپوزیسیون در قالب کلی نداریم و این یک دغدغه شده برای مردم داخل ایران. همونطور هم که گفتم جناب شاهزاده که گفتن در داخل ایران جوانان هر کاری بکنند، بعد از بررسی های بسیار و نظریات لیدرشیپی فکری، یعنی رهبری فکری و رهبری گروهی در داخل ایران در حال شکل گرفتن هستش و این رهبری شکلی، رهبری فکری و گروهی به سمتی حرکت میکنه که خود ساختار تشکیل میشه و جلو میاد. ساختارهاش به صورت شبکه‌ای هستن، افراد هم دیگر رو نمیشناسن، با خارج از کشور وصل میشن و از اینجا یک تریبون قدرتمند یا تریبون های قدرتمند توانایی این را دارن که صدایی که به آهستگی از ایران خارج شده به اینجا رسیده، در یک تریبون بلند، در یک تریبون رسا، همسو و منسجم از طریق رسانه های مجازی، تلویزیون ها و رادیو ها مبارزات داخل ایران را هدایت کنند. این قضیه هستش که وجود داره. من اگر شما سوالی دارید میتونم با سوال شما پیش برم.
بله، چرا شما اشاره کردید به آقای رضا پهلوی و گفتین که شاهزاده و که البته من شاهزاده نمیگم، ایشون هم مثل بقیه اگر که یک جمهوری خواه باشن من میتونم بهشون بگم که خب بله میتونه خودشو کاندید بکنه به عنوان یک جمهوری خواه. چرا شما این صحبت میکنیم؟ شرایط در ایران به چه صورت هستش؟ چقدر شما شناخت دارین در مورد مردم در ایران که چطور ممکنه نخوان یک جمهوری دموکرات و لایک باشه؟ چرا شما صحبت کردین از رضا پهلوی؟ اگر ممکنه بیشتر برای ما توضیح بدید.
حتما، خواهش میکنم. ابتدای سخنانم گفتم که به عنوان یک پژوهشگر و روزنامه نگار صداقت خواهم داشت با مردم ایران و به صراحت همه چی رو بیان. ببینید، ما در خصوص شناخت جامعه و پدیده هایی که در جامعه وجود داره باید واقع بین باشیم و آنچه را که هست، یعنی واقعیت های عینی رو مطرح کنیم. اگر بخوام در مورد جامعه ایران صحبت بکنم، جناب شاهزاده رضا پهلوی یا همونطور که شما گفتین آقای رضا پهلوی طرفداران بسیاری داره، طرفدارانی که به هر حال میتونیم بگیم حداقل، یعنی اگر دست کم بخوام چیزی که از داخل ایران دیدم بگم شاید 40%.
احتمالاً بیشتر افرادی هستن که در عرض این 43 سال به دنیا اومدن یا اینکه در زمان انقلاب به اصطلاح ندیدن.
نه نه، همه نوع هستش. ما جوانان جمهوری خواهم در داخل دانشگاه تهران داریم، مثلا جو دانشگاه تهران بیشتر حالت جوانان، ولی به هر حال جمهوری خواه زیاد دیدم، برای دانشجوی پادشاهی خواهم زیاد هستن، استادای اینا هم که هستن که به پادشاهی باور دارم و بعضی به جمهوری. یعنی میخوام اینطور مطرح کنم که اگر بخواهیم دسته بندی کنیم و آمار دقیق ارائه بدیم، واقعا ارائه یک آمار دقیق سخت هستش، ولی در قالب پادشاهی و جمهوری هر دو در داخل ایران طرفداران بسیاری دارند و شاهزاده به هر دلیلی، یعنی من شما که از من نمیخواید که فرزند یه چیزی بگم که خوشایند فقط فرزند خود شما یا دیگران باشه، شاهزاده طرفدار داره، من نمیتونم بگم نداره، شاهزاده طرفدار داره و من ایشون رو شاهزاده خطاب میکنم به دلیل اینکه ما در مناسبات سیاسی اصولا اون تایتل ها و لقب هایی که از طرف جامعه به افراد داده میشه رو استفاده میکنیم. فرضاً میگیم آقای دکتر فلانی، آقای مثلا جناب سرهنگ فلانی، اینها القابی هستند که در دنیا، خب در ارل و در دوک و کونت و هم در انگلستان هم هنوز وجود داره. به هر حال چیزهایی نیستش که بخواد مبنایی برای دیکتاتوری یا مبنایی برای این باشه که یک شخص خود کامه باشه. باید چیزی که تجربه‌ای که بنده در طول سالها زندگی در ایران و پژوهش داشتم، خب شخصا میتونم همه رو درک کنم. یعنی این باور رو دارم که هر دو گروه دغدغه ایران دارن. به هیچ عنوان نمیخوام هیچ گروهی رو تخریب بکنم. هر دو گروه که صحبت کردم و در ارتباط بودم، تنها گروهی که میشه گفته واقعا به فکر ایران نیستن، همین حاکمه، طبقه حاکم بر ایران هستش که به هیچ عنوان به ایران اعتقاد ندارند. این رو هم بعدا در برنامه عرض میکنم خدمتتون به چه شکل هستش که این رو با اطمینان خاطر میگم. در هر صورت جناب شاهزاده طرفدار داره، مخالفینی هم داره. اگر بخوایم به صورت
میشه بگیم چند درصد؟
نمیشه گفت، چون من واقعا آمار نگرفتم. و اگر بگم اطرافیانم، مثلا بخوام اطرافیان خودم رو مثال قرار بدم به عنوان یک، عرضم به حضورتون به عنوان یک رفرنس، این روش غیر علمی هستش. روش علمی وقتی ما صحبت از پژوهش میکنیم، صحبت از علوم انسانی میکنیم، باید با روشهای علمی این کارها را انجام داد. در داخل ایران با توجه به خوب جو سیاسی که شما یک سند میخواید برید از سازمان اسناد وزارت خارجه بگیرید که یک مقاله ساده 5 صفحه 10 صفحه بنویسید، باید با کلی امضا و معرفی نامه برید. حتی سازمان اسناد مجلس هم دیگه اجازه نمیده اسناد دور قاجار رو شما دسترسی داشته باشین. به همین لحاظ ارائه یک آمار در جامعه ایران مانند افغانستان سخته. ما یک آمار دقیق نمیتونیم به دست بیاریم. شما حتی آمار نفوس در اسرائیل هم که یک زمانی میپرسید چند نفر مثلا شما اسرائیلی هستین یا مثلا عرب هستین، حتی اون آمار هم دقیق نبود. در هر صورت نمیشه گفت، ولی میشه به شکلی گفت که در یک جامعه در دو سرش پادشاهی خواهان و جمهوری خواهان، مثلا بیایم بگیم بستگی به عملکرد رهبران، فرضاً بگیم یک آقای جمهوری خواهی میاد در یک برهه زمانی و باعث میشه تعداد جمهوری خواه بیشتر بشه در میان مردم، و برخی مواقع میبینیم شاهزاده مثلا صحبتهایی میکنه که برای مردم خوشایند هست و به طرفداراش اضافه میشه، و گاهی با یک گاف سیاسی شاید مثلا یا یک سخن نابجا یا یک انفعال از ریزش کنه طرفدارها. ولی در صورت کلی ما فرض بگیریم که 30% پادشاهی خواه و 30% جمهوری خواه هستن، 40% این وسط یا حتی بیشتر بگیم 20% دو طرف باشن، اصلا 50-60% مثلا جامعه وسط باشن که فقط دغدغه معیشت دارن، دغدغه حقوق طبیعی دارن و هر گروهی که بهتر کار کنه به اون سمت متمایل بشن. اینها حدس و گمان هست. در برهه‌ای میبینیم که خب در تظاهرات در همه جای ایران شعار رضا شاه روحت شد، تنین افکن میشه و بارها شاهزاده رو صدا میکنن. در خب آبان 98 و 96 واقعا این شعارها رو من میشنیدم در سطح گسترده، یعنی میتونم بگم 90% ایران این شعارها رو میداد.
به نظر شما وقتی که میگفتن رضا شاه روحت شد، به خاطر انتخاب یک سیستم رژیمی بود یا اینکه چون رضا شاه علیه آخوندها کارهایی کرده بود، از این نظر در واقع میخواستن که بزنن تو دهن رژیم به خاطر کارهایی که انجام میده؟
ببینید، رضا شاه شخصیتی بود که به هر حال شاید محبوبیت رضا شاه در الان، یعنی در روزگار کنونی، با توجه به خرابکاری هایی که جمهوری اسلامی انجام داده خیلی بیشتر از دوره شاه باشه شاید.
بله درسته.
به هر حال ما میدونیم تاریخ رو خاکستری باید نگاه کنیم. نه اگر بخوام به عنوان یک پژوهشگر و به عنوان یک کسی که شرایط ایران رو تحلیل میکنه واقع گرایانه، خب رضا شاه از کارنامه سیاسی بسیار خوبی برخوردار بود، چون که کشوری که در موقع بسیار بدی در درگیر جنگ جهانی اول شد و پیامدهای اون جنگ بسیار ناگوار بود که از مجلس سوم شروع شده بود، این باعث شدش که رضا شاه شخصی بیاد که به هر حال یک نظامی که برای اتریشیا و سوئدیا و افسران آلمانی و غیره کار میکرد و اون مسلسل آموزش میداد ماکسیم، این فرد بتونه از همین تخصص گرایی، یعنی به عنوان یک تکنوکرات در امور نظامی بیاد یک کشور رو جمع کنه، کشوری که واقعا در آستانه فروپاشی بود. خب این قابل تقدیر بود. وقتی مردم شعار رضا شاه روحت شاد را میدن، این یک پیام از بستر تاریخ هستش که هم برای نظام پادشاهی هست و هم برای مقابله با آخوندها هستش و این خراکاری هایی که کردن. ولی این که من برم بین جمعیت و بخوام یک فرم نظرسنجی بدم و بپرسم آقا چرا شما این رو گفتی، نه تنها من، هیچ کس دیگه نمیتونه بره بگه آقا به چه دلیل ما گفتی.
اشاره کنم به این که در مورد رضا شاه گفته میشه خب خیلی خدماتی کرد برای ایران و نظر سیاسی که شما اشاره کردین، افراد کلیدی که اینها مترقی بودن و متاسفانه یا برکنار کرد یا این که از بین برد. بله،
وارد شدم به اون مسائل که چرا رضا شاه اون کار رو کرد یا مثلا یک سری افراد رو برد و بازداشت کرد. خب نیمه دومش فی الواقع اون افراد سیاسی قدرتمندی رو که حذف کردش یه خورده به دیپلماسی خودش هم ضربه زد. ولی باید این مسائلی که شما مطرح میکنید باید در یک کانتکست، در یک بستر بسیار علمی مطرح بشه، در مثلا همایش های علمی که به خاطر اینکه ما الان خانم عرفانی یک ضعفی که در اپوزیسیون داریم تفسیرهای آنی هستش. من نمیتونم به عنوان یک کنشگر سیاسی، به عنوان یک پژوهشگر که سعی میکنه بیطرف باشه و وقایع داخل ایران رو به صورت واقع گرایانه به مردم ارائه بده، نمیتونم بیام به صورت تفسیری مثلا الان به شما بگم که آقا رضا شاه به این دلیل به این دلیل به این کار. این تفسیر آنی من هستش. این موارد، این موضوعات تاریخی مرتبط به علم هستن، این رو باید بچه های علوم سیاسی، تاریخ، حقوق، کسایی که متخصص هستن بیان در یک بستر تاریخ، بستر علمی و روش پژوهش، بر مبنای روش پژوهش در یک ساختاری که داور وجود داره، داورهای علمی، و در یک کشور آزاد اینها بررسی بشه. ما تفسیرهایی که میکنیم الان بگم آقای رضا شاه اون موقع این کار رو کرد به این دلیل خوب نبود، به این دلیل خوب بود، اینا تفسیرهای آنی هستش که متاسفانه با فراگیری فضای مجازی اینها زیادتر هم شده. خب طرف میاد اینجا صحبت ها رو میکنه، نه ریویوی میشه، نه داوری میشه.
حالا به هر حال کسانی که در اون زمان هم البته بودن از اون زمان میگن. حالا ما الان بهتره در مورد شرایط فعلی صحبت کنیم، هرچند که اگر که با تاریخ خودمون ندونیم همیشه میتونیم اشتباه بکنیم. بله،
نظر من موضوع تو موضوع نریم بهتره، به خاطر اینکه بررسی هر دوره‌ای نیازمند روش پژوهش خودش هستش و اصلا در برنامه‌ای که من امروز میخوام صحبت کنم زمان نیست برای اینکه فرضاً بیایم اون مسائل رو بررسی کنیم. از اینجا رسیدیم به از این موضوع رسیدیم، گم نکنیم مسیر رو، که شما فرمودین که چرا رضا آیه شما شاهزاده میگی. خب شاهزاده لقبی هست که رسمی برای ایشون هستش، یعنی در خارج از کشور هم، یعنی کشورهای دیگر هم مثل انگلستان که میره ایشون رو اینجوری صدا میکنن دیگه، اون سلیقه هستش. من هم طبق عرف بین الملل و دیپلماتیک که ایشون رو هم نزدیک ببینم شاهزاده خطابشون میکنم و حتی این رو هم بسیار مشخص بیان میکنم که بنده نمیتونم در این جایی که نشستم و در جای ایشون نیستم قضاوت کنم که عمل کردشون خوب یا بد بوده. منتقدینی در داخل ایران دارند آقای رضا پهلوی، حتی بین طرفداران خودشون، که چرا با قاطعیت رهبری رو به عهده نمیگیره. بعضی ها میگن آقا خب همین هستش، بیشتر از این نمیشه کار کردش. در کل آنچه که اینجا دو طرف قوا و موازنه رو به هم میزنه بحثی هست به نام ارتباط داخل کشور و خارج کشور. خانم عرفانی، بچه های داخل ایران، من امروز میخوام بیشتر فوکوسم رو بذارم روی بچه های داخل ایران. اسم واقعی رو من گفتم که میخوام، چون برای بچه های ایران، بچه های ایران الان کف خیابون هستن. من هم میخوام از اینجا از چه ترسی داشته باشم، به هر حال هر اتفاقی که بیفته من هم میخوام برای این بچه ها صحبت بکنم. اون بچه هایی که الان کف خیابون دارم میبینم، خبر میاد دخترایی که روسری برداشتن، امروز میگن یکی در کرج 6 گلوله خورده کشته شده، اون یکی که سرش به جدول خورده. خب اگه قراره مبارزه کنیم، همه باید کنار هم باشیم.
به گزارش هرانا الان بیشتر از 50 نفر کشته شدن. بله
50,000. ببخشید، من آماری که از داخل نیروی انتظامی به من رسیده 18,000 بازداشتی داشتیم.
بله بازداشتی خیلی زیاده. بله
شهرهای حاشیه تهران، نوار حاشیه تهران سرکوب های سنگینی رخ داده. 98، من یادمه آبان 98 فقط پزشک قانونی اسلام شهر اعلام کرد 70 تا کشته اومده. ببینید خانم،
در مورد 98 صحبت میشه که 1500 نفر کشته شدن.
بله فقط گفتم از شهر اسلام شهر در یک شب 70 نفر کشته شده بودن، اینطور میگفتن پزشکا. ببینید بعضن آمار کشته شده ها رو در آبان 98 خیلی بیشتر میدن، حتی بعدش خیلی کشتارهای زیاد در راه زندان ها رخ داد، یا یه سری رو با دست بسته تو سد انداخته بودن که هیچ وقت هم مشخص نشد. خیلی ها مثل آقای نوید افکاری قربانی این سیستم شدن. ولی آنچه که من معتقد هستم امروز ارزش داره، حمایت از حرکت بچه های داخل ایران هستش. بچه های داخل ایران واقعا بچه های دانا، بچه های شجاع تحصیل کرده هستن، هر گرایش فکری که داشته باشن، البته نه گرایش های فرعی خاصی که به هر حال تجزیه طلبانه باشه، اونها رو اصلا بنده هیچ بهش نمیپردازم و فاقد رسمیت دیپلماتیک هم حتی نمیدونم. اما آنچه که بچه های داخل ایران در قالب ملی جمهوری خواه، پادشاهی خواه، هرچی سنتی، یعنی گروه های مختلف وجود داره، واقعا بچه های دانایی هستن، بچه های قدرتمندی هستن. من اینها رو از نزدیک دیدم، با اینها بودم، ازشون یاد گرفتم و روی کردی که ما در ایران داشتیم روی کرد آموزشی و یادگیری همیارانه بود که از یکدیگر یاد می گرفتیم. مدت ها این رو پیاده کردیم در ایران، حتی بچه هایی که مشکل داشتیم یا بعضا بحث داشتیم، همه اینا بچه های قدرتمندی هستن. سرعت تحول در ایران بسیار بیشتر از سرعت تحول رفتاری و فکری اپوزیسیون هستش. این یکی از معضلات اپوزیسیون هست که من به عنوان یک کارشناس میتونم صادقانه بیان کنم. اپوزیسیون اگر امروز، البته اگر اپوزیسیونی وجود داشته باشه، چون مشخصا باید دولت در تبعید تشکیل میشد در خارج از کشور،
احتمالاً آلترناتیو، فقدان آلترناتیو رو شما میخواین بهش اشاره بکنید.
ببینید آلترناتیو در حال حاضر این وظیفه خارج نشین ها هستش که آلترناتیو خودشون رو انتخاب کنن. من نمیدونم چرا نمیان حتی اینجا انتخاب بکنن. این خب ساده هست، کنار هم بشینن صحبت بکنن. خب خیلی هم آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی رو انتخاب کردن. من نمیتونم در مورد اینها نظر بدم که چرا این طرف، چون هنوز به جامعه اینجا زیاد آشنا نیستم، ولیکن داخل کشور رو میدونم یکی از مشکلات اساسی ما این طرف هستش که اپوزیسیون در این طرف نسبت به بچه‌هایی که از داخل ایران و جوانایی که میان یک گاردی دارن، یک گاردی که این گارد البته به خود شاهزاده نمیرسه، ولی نمیدونم، یعنی داره فکر نمیکنم، ولی در قالب بعد کسانی که پیرامون ایشون هستن چنین چیزهایی رو من دیدم. این رو نفی میکنم کامل و انتقاد جدی دارم بهش و خواستار این هستم که شاهزاده جدی، خیلی سریع و پیگیرانه اطرافیان خودشون رو، کسانی که گردا گرد ایشون حلقه‌ای درست کردن و برخیشون حتی مونوپولی درست کردن از ارتباط با پادشاه و ملکه، این رو برداره و کاری کنه که بچه های داخل ایران بتونن بدون واسطه باهاش ارتباط برقرار کنن، تا من به شما بگم که جمهوری اسلامی کمتر از 6 ماه تسلیم میشه یا نمیشه.
فریبرز عزیز، شما چند وقت از ایران دور هستید؟
من 5-6 ماهی هست اومدم.
بله. میشه پرسم شما چند سالتونه؟
من 40 سالم هستش.
بله، صحبت های شما رو دکتر حاضری شنیده بودن و البته با یه ادبیاتی که شایسته نیست من نمیگم، گفتن که شما بی سواد هستید و
از کسی نام نبرین چون خودشون نیستن اینجا دفاع کنن از خودشون. بنده اصلا نمیدونم ایشون کی هستن، واقعا نمیشناسمشون.
بله، ایشون گفتن که شما دچار شور هستین که الان به این صورت اصولا برای یک حرکت درست سر و بدن هر دو به هم احتیاج دارن. ایشون از داره سر منظورشون بود که اون بعد آموزش داده شده باشه و که بدن بدون سر یعنی بدون آموزش نمیتونه کاری انجام بده. و ایشون اشاره کردن که شما در جریان نیستید که تصمیم گیرنده کسان دیگر هستن و این که خواستند منطقه رو همون کمربند سبز برژینسکی رو انجام بدن، ابراهیمی بکنن، اسلامیزه بکنن که الان کردن و کسانی که پشت صحنه هستن برای تصمیم گیری از فرزن کمیته 300، کلاب روم و بیلدربرگ و باتیستاک و غیره و زاله که این حرفا یا صهیونیسم اسرائیل و امریکا اینا پشتش هستن، تا اینها نخوان نمیتونن جوانها کار بکنن و اینها یک برنامه رو میریزن همیشه و همکاری خود رژیم که در راستای منافع اونو انجام میده حرکت میکنه. هر دو سال یه بار یک در واقع جرقه‌ای میذارن که احساسات مردم تحریک بشه، جوانها بیان توی خیابان و جوانهای مبارز اینها شناخته بشن، دستگیر بشن، زندانی و شکنجه بشن و یا کشته بشن. آیا نظرتون چیه در این رابطه؟ آیا شما فکر میکنین پژوهش‌های کردین با افراد کار میکنن این مسائل رو میدونن، معادلات جهانی در نظر میگیرید، به چه صورت هست؟
راستش اینایی که شما گفتین من که اصلا ایشون رو به درستی نمیشناسم اصلا کی هستن، ولی نمیخوام اسمشون بیاد و قضاوتی بشه چون واقعا کسی که حضور نداشته باشه نباید در موردش صحبتی بشه، چون اینجور مواقع باید مناظراتی شکل بگیره که بر واقع من هم وقتش رو اصلا ندارم و تمایلی هم به اینجور مسائل ندارم چون بیشتر اهل قلم هستم و اگر موضوعاتی باشه سعی میکنم در قالب مقالات علمی مطرح کنم. ولی این صحبت هایی که الان شد خب خیلی زیاد بود و از هر دری سخن گفته شدش. ببینید
یعنی منظورشون که معادلات جهانی رو باید اینو در نظر گرفت، یعنی الان مسئله پیش اومده همه جوان ها میریخن توی خیابون برای براندازی، صحبت براندازیه.
نه این حرف که درست نیستش اصلا جوان. ببینید ما یک مشکلی که در قالب یعنی یک آسیب شناسی اپوزیسیون که بخوام بگم من در عنوان یک شخص پژوهشگر، یک آسیب شناسی در اپوزیسیون وجود داره فارغ از اون سرعت تحولات بسیار پایین که در نسل گذشته خب به هر حال نهادینه شده در هر طرفش. یکی از آسیب های دیگری که در اپوزیسیون وجود داره بحث تقدیر گرایی هستش. این تقدیر گرایی یا سرنوشت گرایی و تعمیم دادن تمام امور به دسیسه های بین المللی و فراتر، حتی در سقوط حکومت قبلی شاه فقید، اینها زیاد مطرح میشه. میگم اینها باید در بسترهای علمی بررسی بشه. برای هر کدوم از اینها ما باید داوری متخصصانه داشته باشیم. ولی اگر منظورتون برخورد تمدن ها هستش که
ساموئل هانتینگتون، بله،
این اصلا موضوعیتی نداره الان مطرح کردن. این واقعا من اصلا فکر کنم امروز صحبت ما در مورد دانش جوانان داخل ایران باشه، ولی خب حالا که به اینجا کشیده شده من نمیخوام اصلا وارد این مناظرات بشم. ببینید اصلا برخورد تمدن ها دیگه موضوعیتی نداره. واسه دهه اوایل دهه 90 بود، 1993 فکر میکنم 94 5 اون موقع ها بودش، در قالب یه مقاله ای سخنرانی بود، بعدها کتاب شد. این زمانی که شوروی در آستانه فروپاشی بود، نظم بین المللی یک روش جدیدی رو داشت، میگه یلتسین میومد و بعد پوتین داشتش ظهور میکرد و گازپروم رو میگرفت، دستگاه تبلیغاتی روسیه رو میگرفت. خب این کتابی که حالا بررسی شده، همین کتاب برخورد تمدن ها، این کتاب اشتباهات خیلی زیادی داره. یعنی ببینید خب مثلا یکی از اشتباهاتش این بود که هند رو در جبهه شرق فرض می‌کرد. خب این اصلا اشتباه است. الان هند خب یه چیزی اصلا در جبهه غرب وجود داره. چین و روسیه رو مثلا برای اتحاد عجیبی داشتن. خب این پیشبینی ها و پیشگویی های فرازمانی و نمیدونم موادی طبیعی و اینها، این سخنان بیشتر شبه علمی هستن، اینها رو نمیشه ثابت کرد. الان خب ببینیم که روسیه در اوکراین درگیره، درسته چین و روسیه خیلی در پیمان بین المللی پشت هم هستن، ولی
هند هم تحریم نکرد. البته
اجازه بدید ببخشید من گم نکنم کلامم رو. ببینید چین و روسیه هم در آسیای میانه بسیار با هم رقابت دارن، بسیار بسیار رقابت دارن. من مقالاتی که در این خصوص نوشته بودم، خب بودش توی یورو نیوز یک مطلبی قبلا نوشته بودم، سناریوهای خروج آمریکا بودش که تو اونجا توضیح داده بودم که روس چین میتونه برای عرضم به حضورتون روسیه یک تهدید در آسیای میانه بشه. آندری سرنکو رئیس مطالعات افغانستان نوین در مسکو دقیقاً این رو بررسی کرده که احتمال درگیری‌های نیابتی تو افغانستان وقتی که حکومت سقوط کرد، گفت قطعاً چین و روسیه از یک کشورهای در جهت منافع خودشون حمایت خواهند کرد. ما امروز داریم ببینیم که حتی روسیه، یعنی بعد از افغانستان دیدیم که بالکان و قفقاز و آسیای میانه با درگیری روسیه و اوکراین، آذربایجان و ارمنستان و ترکیه و ببخشید تاجیکستان و قرقیزستان، ببینیم که این معادلات پیشبینی شده خب داره اتفاق میفته. اینها مسائلی نیستش که ما بخوایم سرعت تحولات، روند تحولات ژئوپلیتیک به قدری زیاد شده در این چند وقت اخیر که ما نمیتونیم در بحث علمی این رو تعمیم بدیم به اوایل دهه 90. ببینید علوم انسانی و اجتماعی هم نظریاتش در تمام رشته های مختلفش به سرعت در حال تحول هستن، مثل رشته IT، مثل رشته الکترونیک، مثل رشته پزشکی. ما همینطور که الان بله ما نمیگیم مطالب رو میندازیم بیرون، یا ایشون مثلا برخورد تمدن ها کلن یک چیزیه که فاقد درست، نه خب این یکی به اینام که آینده پژوهی یا تاریخ آینده، تاریخ تطبیقی بعضن نش میگن، اینها خب میان چیزهایی رو مطرح میکنن و بعضیاش درست میشه بعضیاش اشتباه در میاد. و خب این مثلا در مورد چین و روسیه رو میبینیم، چین چندان کمکی به روسیه هم نمیکنه در جنگ و اینا. خب مثلا اونجور که اگه واقعا بود مثل جنگ جهانی دوم بعد از اون بار حمله میکرد هنگ کنگ و یه دفعه میگرفت دیگه، این ماجراجویی های جنگ جهانی دومی تقریبا تمام شده هستش. و همین الانش هم روسیه با 30-40% توان نظامیش داره میجنگه در اوکراین و جرئت نمیکنه تمام توان نظامیش که در بزرگترین چیزای ضربان موشکیش در همون سمت آسیای میانه هستش، هنوز جرئت نمیکنه اونا رو ورداره بیاد، چون میدونه که رقیب قدرتمندی به نام چین اون پشت هستش. حالا من این همه رو توضیح دادم که این توضیحات، حالا بگم که این کتاب برخورد تمدن ها به واقع اونجوری هم که فکر میکنیم این دیسکورس امروز قابل تعامل هم نیستش. اینا میگم الان جاش نیست،
الان در پیمان شانگهای روسیه و چین در کنار هم قرار دادن. حالا به شرایط
اونو اطلاعی ندارم، فقط موضوعی که چیزایی که من مشخصا میتونم به صورت تخصصی صحبت کنم، چیزی که ندونم در موردش اظهار نظر نمیکنم.
در مورد ایران برای ما بفرمایید که الان این شرایط این اتفاقات به کجا میانجامه.
عرفانی من یک چیزی رو تکمیل بکنم بعد ادامه پیدا کنه،
بچا زیاد فرصت نداریم از این نظر، من فشرده رد میشم، ببخشید.
موضوع مهمی هستش. ببینید شما به یک چیزی اشاره کردید که تا موج جهانی نخواد، من این حرف رو این طرف زیاد شنیدم، این تقدیرگرایی در اپوزیسیون این طرف در داخل نظامیان ایران و حتی در میان افسران ارشد ایران ما زیاد شنیدم، تا آمریکا نخواد، تا انگلیس نخواد. ببینید درسته دست هایی در دنیا وجود داره که بازی هایی رو انجام میده، اما دوران بازی های متعدد سیاسی تعیین کننده ها و اون به هر حال چی میگم بهش، بازیگران سیاسی زیاد شدن، بازیگران قدرت زیاد شدن. مردم الان قدرت دارن. فضای مجازی قدرت داره. استاد دانشگاهی که در مکگیل 57,000 ایرانی رفتن اعتراض کردن که چرا حمایت کرده، مثلا حرفای هریسمنت زده در خصوص اعدام مردم و اینا. الان دانشگاه مکگیل مجبور پاسخ بده. میبینیم که دنیا دوران پست مدرن به هر حال دورانی هستش که فضای مجازی در قالب فراگیر در اختیار مردم قرار میگیره و در بازیگران جدیدی وارد عرصه‌های اجتماعی میشن و اینها هر کدوم نظریاتی میدن. متاسفانه این تفکراتی ما در این طرف میبینیم که به صورت تقدیرگرایانه همه چیز رو نسبت میدن. البته من چیزهای بدتری هم شنیدم، توهین‌هایی به مردم ایران هم حتی در بعضی جاها شنیدم که این واقعا قابل تحمل نیست. و بله، من شخصا دچار هیجان میشم، نمیتونم دروغ بگم به کسی، وقتی میبینم که بچه‌های مردم داخل کشور کشته میشن، وقتی میبینم که
5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، بله بفرمایید،
بازداشت میشن، مگر میشه که آدمی وجدان داشته باشه و دغدغه مملکت داشته باشه بخواد جست و استیل و اون چی میگن تون صدای خودش رو حفظ کنه؟ معلومه عصبانی میشه، ناراحت میشه. کسی که اصلا ناراحت نشه مشکل داره، از لحاظ علمی، از لحاظ دانش روانشناسی. کسی که هوش هیجانی یکی از قابلیت‌های رهبری هستش، اما همین احساسات ما، اگر کسی در برابر این تصاویر، مخصوصا کسایی که هستن که خودشون رو مسئول میدونن به عنوان فعالین اجتماعی، واقعا این تصاویر رو ببینه و دلش نلرزه یا صداش نلرزه یا ناراحت و عصبانی نشه، خب این از نظر سلامت روان این شخص مشکل داره.
حالا اگر اونایی که در ایران هستن صداشان میشنون چه کار باید بکنن؟
اونایی که در داخل ایران هستن منظورتون مردم عادی هستن یا کسایی که میخوان کمیته تشکیل بدن؟
در مجموع همه به هر حال باید چه کار بکنن؟ الان این تظاهرات روز 9 میشه امروز یا اینکه وارد روز 10 شده؟
تا حالا اینجوری من ندیدم.
بله.
مردم ایران، یعنی در هر جای دنیا، هر ملتی که اراده کنه دیگه نمیخواد در بند زندگی کنه، اون ملت آزاد هستش. ملت ایران هم اراده کرده. من ملت ایران رو از همین حالا آزاد شده میدونم، چون چنان انسجام و چنان اتحادی بین مردم قرار گرفته، دیگه ترسی وجود نداره. مردم میرن جلو میجنگن.
آیا بدون حمایت نظامی یا ارتش میتونن کارشون رو پیش برن؟
در نهایت اگر واقع گرایانه بخوام صحبت بکنم، طبق بافتار خاورمیانه کار به درگیری و مبارزات مسلحانه خواهد کشید. چیز عجیبی نیستش، عجیب این هستش که به اونجا کشیده نشه. یعنی ما تمام الگوهایی که در اطراف ایران داشتیم به این سمت رفته که به هر حال یک نیروی نظامی مداخله کنه. اصلا نه در ایران، شما در فرانسه هم، تاریخ فرانسه هم نگاه بکنید، در انگلستان، روسیه، اکتبر 1917، نقشه بخش ها و واحد های از ارتش در هر کشوری دیده شده که همین خود دوره شاه ما فرها رو میگفتیم. قطعا اگر این مبارزات ادامه پیدا کنه و مردم درگیری های زیادی داشته باشن، به احتمال زیاد تنه ارتش، قسمتی از تنه ارتش بالاخره یک درگیری ایجاد میکنه و اون انسجام میشکنه، چون به هر حال بین افسران ارتش ردای ارشد و پایین بسیار اختلاف نظر هستش. یعنی درجه دارها رابطه اصلا خوبی ندارن با افسران ارشد و افسران ارشد بسیار گزونیشون. این تفاوتی بین عمرای سطح بالای ارتش با سپاه وجود نداره. شما وقتی میان تو ارتش،
ما برنامه هم خیلی فشرده است، یعنی الان دیگه ما 2-3 دقیقه دیگه حد اکثر 2 دقیقه بتونیم صحبت بکنیم. به نظر شما، چون برای انقلاب معمولا شرایط عینی و ذهنی دو تا عامل از اون 3 عامله، شرایط ذهنی چی هستن کسانی که بتونن اونجا رهبریت رو به عهده بگیرن؟
هزاران نفر.
بله،
بسیار زیادن، بسیار زیادن. این بستگی داره به اپوزیسیون خارج از کشور.
چه پیام بر اپوزیسیون خارج از کشور دارید؟ بفرمایید.
پیامم این هستش که گارد و جبهه نگیرن از بچه‌های داخل کشور که به خارج میخوان حالا بیان کاری بکنن و در داخل رهبری میکنن. این گارد ها رو من زیاد دیدم اینجا. بچه‌های داخل کشور بچه‌هایی هستن که روشون شما همه رقمه میتونید حساب کنید، چه لحاظ رهبران مبارزاتی و چه برای تشکیل دولت در آینده. درسته ما سرمایه های زیادی در خارج از کشور داریم، ولی قطعاً بسیار نیروهای بسیار ارزشمندی هم در داخل کشور وجود دارن که ما لحاظ اداری کشور به مشکل نخواهیم خورد. ببینید مردم داخل کشور یک زندگی نرمال میخوان، ما نمیخوان یه حکومت ماجراجو تشکیل بدن دوباره. یک حکومتی میخوان تشکیل بدن که برن سر زندگی نرمال. ما نه آرمان‌های مارکسیستی می‌خوایم، نه آرمان‌های اینکه کشورهای همسایه رو فتح کنیم، مرزهامون رو گسترش بدیم، نه. ما فقط یک کشوری می‌خوایم که یک زندگی نرمال دیگه بچه‌
مثل اروپا باشه.
مثل هیچ جا، مثل خودش باشه. ما خودمون الگوی ایرانی رو داریم و می‌تونیم از ضعف‌های خودمون رو برطرف کنیم، از الگوهای کشورهای دیگه مثل کانادا، سوئیس، هر کشوری که الگوهای خود داره میتونه اقتباس.
به هر حال سپاسگزارم از توضیحاتی دادین. متاسفانه ما داریم به پایان برنامه میرسیم، منم باید یک اطلاعی رو اعلام بکنم. خیلی خوشحال شدم و در فرصت‌های بعدی باز هم از اطلاعات شما استفاده خواهیم کرد. شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم جناب محمد خانی.
سپاسگزارم، به امید آزادی ایران.
بله، به امید اون روز.